صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. نخواست سرخط خبرها. پس از بیش از 20 روز بسته بودن، گذرگاه تورخم از اول نوامبر برای فعالیت‌های محدود بازگشایی شد. حکومت طالبان از استرداد زمین‌های غصب شده شهرک‌های رهایشی در ولایت‌های گوناگون افغانستان خبر داد. اردو اسرائیل روز شنبه اول نوامبر اعلان کرد که 3 جسد را که شب گذشته از طریق صلیب سرخ از غزه دریافت کرده، مربوط به گروگان‌هایی که در قلمرو فلسطینی نگهداری می‌شدند نیست. تفصیل خبرها. پس از بیش از 20 روز بسته بودن، گذرگاه تورخم از اول ماه نوامبر برای فعالیت‌های محدود بازگشایی شد. با گزارش خبرنگار رادیو مشال رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از محل، سایر گذرگاه‌ها همچنان بسته هستند. بر اساس مقررات فعلی، تنها پناهجویان افغان اجازه عبور از گذرگاه‌ها را دارند. مقام‌های رسمی می‌گویند این فعالیت محدود امروز و احتمالاً فردا ادامه خواهد داشت. در غیر این صورت راه برای تجارت و عبور و مرور عمومی بسته خواهد ماند. در همین حال خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان هم خبر داده است که این دروازه فقط برای پناهندگان افغان که به کشور باز می‌گردند باز خواهد بود. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. حکومت طالبان از استرداد زمین‌های غصب شده شهرک‌های رهایشی در ولایت‌های گوناگون افغانستان خبر داده است. وزارت عدلیه حکومت طالبان امروز 10 عقرب در اعلامیه گفته است که در این روند به اساس فیصله شرعی محاکم اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب شده به گفته آنها اماراتی، 9 شهرک به صورت کامل ملکیت دولت اعلام شدند. بر اساس اعلامیه این شهرک‌ها در مجموع بیش از 50,000 جریب زمین غصب شده را در بر می‌گیرند. در اعلامیه شهرک‌های ملا ترخیل، سردار محمد داوود خان و ملاعزت در کابل، شهرک خالد بن ولی در ولایت بلخ، شهرک شهرنو در میدان وردک، شهرک های حکیم سنایی و نواباد در غزنی و شهرک های حاجی قدیر و اسحاق گیلانی در ننگرهار به عنوان شهرک های یاد شده که به طور کامل مسترد گردیدند. در اعلامیه همچنان آمده که زمین های برخی دیگر شهرک ها نیز به صورت جزئی یا کامل بازگردانده شدند. مقام های پلیس در منطقه بنو در ایالت خیبر پختونخوا میگویند افراد مسلح ناشناس در منطقه هوید، اکثر باز اداره مبارزه با تروریسم و در سردخیل اکثر باز بخش ویژه پلیس را ربودند. پلیس افزوده است که هر دو رویداد در تاریخ 31 اکتبر رخ داده و عملیات جستجو برای یافتن آنان آغاز شده است. تاکنون هیچ گروه مسئولیت ربودن این دو سرباز پلیس را به عهده نگرفته است. در همین حال پلیس و باشندگان محل به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که در واکنش به این رویدادها کمیته صلح هوید پدر و برادر یکی از افراد مظنون را ربوده و نزد خود نگه داشته است. رهبران کمیته صلح طرفدار حکومت به رادیو مشال گفتند تا زمانی که سربازان پلیس آزاد نشوند، پدر و برادر فرد مظنون در نزد آنان باقی خواهند ماند. و اردو اسرائیل روز شنبه اول نوامبر اعلان کرد 3 جسد را که شب گذشته از طرف صلیب سرخ از غزه دریافت کرده، مربوط به گروگان‌هایی که در قلمرو فلسطینی نگهداری می‌شدند نیست. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اردوی اسرائیل گفته که بررسی‌های علنی نشان داده که این اجساد متعلق به هیچ یک از 11 گروگان در گذشته که هنوز تحویل داده نشدند نمی‌باشد. پس از آغاز آتش بس در 10 اکتبر، گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا با عنوان گروه تروریستی شناخته شده است، 20 گروگان زنده ای را که هنوز در اختیار داشت آزاد کرد و روند بازگرداندن اجساد گروگان های کشته شده را نیز شروع نمود. در این آتش بس که به میانجیگری ایالات متحده صورت گرفت، تاکنون در مجموع 17 جسد بازگردانده شده که شامل 15 اسرائیلی، 1 تبعه تایلندی و 1 تبعه نیپالی است. اسرائیل حماس را متهم می کند که با تأخیر در بازگرداندن اجساد به تعهدات خود عمل نکرده است، اما حماس میگوید یافتن اجساد در میان ویرانه‌های غزه به زمان نیاز دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. گذرگاه ترخم به طور موقت و محدود باز شد، اما مردمی که در دو طرف ماندند خواهان باز شدن کامل گذرگاه هستند. یک تن از آنان گفت:
در این طرف مریضان هستند که باید بروند و دوا بگیرند و نزد دکتر مراجعه کنند. در طرف دیگر محصلین قبایلی هستند که در اینجا درس می‌خوانند. آنها در آنجا گیر ماندند.
افغانستان با مشکل بزرگ بیجا شدگان مواجه است. عضو یک خانواده بیجا شده میگوید:
ما خودمون خانه نداریم، که چهار دیوالی گگ هست، شرایطمون خراب بود، نتونستیم درست بکنیم. کسی یک شغل آزاد فعلا نداریم.
مشکلات تجار افغان در تجارت انگور. یک تن از این تاجران میگوید:
انگور که بار 35,000 بود، حالا که بار 20,000 هم کس نمیخرن. پاکستان میرفت انگور، حالا از نیمون پایان آمد دیگه. ایتو فکر کن که 25% ماند.
دیروز جمعه 31 اکتبر روز جهانی شهرها بود. افغان ها در اسکان مجدد در شهرها چه مشکلات دارند؟ یک تن از آنان گفت:
پاکستان که دو لکلدار آورده بودن و دومون روزه خلاص شد، کرایه هم میتونم از خانه 7,000. مشکل زیاد که دارم.
با رادیو آزادی باشد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
گذرگاه ترخم به گونه یک طرفه امروز برای عبور بازگشت کنندگان افغان از خاک پاکستان بازگشایی شد. با این حال شماری از باشندگان دو سوی خط دیورند میگویند که این گذرگاه باید به طور دائمی برای هر نوع رفت آمد باشد. آنان میگویند که در 20 روز گذشته از زمانی که گذرگاه ترخم از سوی پاکستان بسته شده است، مشکلات زیادی را متقبل شدند. حکومت طالبان به تازگی گفته که هرچند حکومت پاکستان بارها اطمینان داده که گذرگاه ها در امتداد خط دیورند میان دو کشور به دلایل سیاسی بسته نخواهند شد، اما افزوده که این کشور به وعده هایش در این زمینه عمل نمی کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گذرگاه ترخم شنبه اول نوامبر برای بازگشت کنندگان افغان از پاکستان به افغانستان بازگشایی شده است. تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گزارش داده است که این گذرگاه تنها برای بازگشت کنندگان که در آن سوی دروازه گیر ماندند باز شده است. خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی از محل گزارش داده که این بازگشایی محدود شنبه و احتمالاً یک شنبه ادامه خواهد داشت و گذرگاه ترخم همچنان برای عبور کالای تجارتی و مردم بسته است. و افزوده که سایر گذرگاه ها میان دو کشور همچنان بستند و صدها لاری و هزاران نفر در دو سوی گذرگاه همچنان سرگردان ماندند. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت ننگرهار نیز در شبکه ایکس خود نوشته است که مسافران باید از رفتن به ترخم خودداری کنند. با این حال باشندگان دو سوی خط دیورند خواهان بازگشایی دائمی این گذرگاه هستند. آنان میگویند در 20 روز گذشته که گذرگاه ترخم برای هر گونه رفت آمد مسدود شده، مشکلات جدی را با مردم دو طرف بار آورده است. حذیفه زاهد باشنده ننگرهار به رادیو آزادی گفت که مادرش بیمار است و برای درمان نیاز دارد تا او را به پشاور ببرد، اما با دلیل بسته بودن را قادر به انجام این کار نیست. او به رادیو آزادی گفت که نه تنها او، بلکه شمار زیاد مردم با این مشکل مواجهند.
دیدی خو ناروغان دی چالته ل ډاکټرانو سره وختونه.
در این طرف مریضان هستند که باید بروند و دوا بگیرند و نزد دکتر مراجعه کنند. در طرف دیگر محصلین قبایلی هستند که در اینجا درس میخوانند. آنها در آنجا گیر ماندند. مردم گیر مانده در هر دو طرف شبهای دشوار را در هتل ها سپری میکنند. از یک طرف ضرر مالی میکنند و سوی دیگر وقتشان ضایع میشود.
پیسی مصرفیگی وقت ضایع کی.
صدیق آفریدی باشنده لوارگ در آن سوی خط دیوران میگوید که بسته بودن را بیشتر از همه به آنان آسیب رسانده است، زیرا با گفته او مزدود شدن دروازه در 20 روز گذشته افرادی که با انتقال اموال مسافران از یک سو به سوی دیگر کسب درآمد میکردند از جمله خودش بیکار شدند. او تاکید کرده که دروازه ها نباید به دلایل سیاسی مسدود شوند و در صورت بروز هر گونه مشکل باید مسیرها باز باقی بمانند.
از 20 روز گذشته این را بسته است که به کاروباریان هر دو طرف آسیب بزرگ وارد کرده است. خواست ما این است که این دروازه به مسائل سیاسی وابسته نشود و در مواقع مشکل برای تجارت باز باشد، زیرا کاروبار مردم هر دو طرف خراب می شود. امینکنون هم کاروبار در اینجا خراب شده است.
بر اساس گزارش ها در چند روز گذشته صدها خانواده افغان در نزدیکی گذرگاه ترخم منتظر عبور به افغانستان بودند. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد با نشر اعلامیه جمعه 31 اکتبر گفته که حدود 400 موتر باربری عامل افغانهای آماده بازگشت و اموالشان بین جمرود و ترخم گیر ماندند. در ادامه آمده در حالی که راه‌های مواصلاتی مسدود است و بازداشت و اخراج مهاجران ادامه دارد، این میتواند فاجعه بزرگ انسانی را به وجود بیاورد. شمار از افغانهای گیرمانده در این مسیر به رادیو آزادی گفتند که بسیاری از خانواده ها به شمول کودکان در سرما بدون امکانات اولیه در جاده ها به سر میبرند. در همین حال حکومت طالبان گفته است که هر چند حکومت پاکستان بارها اطمینان داده است که دروازه ها در امتداد خط دیوران میان دو کشور در پیوند با مسائل سیاسی بسته نخواهد شد، اما افزوده که این کشور با وعده هایش در این زمینه عمل نمی کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تازگی در مصاحبه با خیبر نیوز، یکی از شبکه‌های تلویزیونی پاکستان که با تاریخ 31 اکتبر منتشر شده، گفته که فضا اعتماد در این خصوص میان دو طرف از بین رفته است. قابل ذکر است که پس از درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیوران به تاریخ 10 اکتبر، تمام مسیرهای زمینی بین افغانستان و پاکستان برای تجارت، ترانزیت و هر نوع رفت آمد مسدود شد که خسارات مالی قابل توجه را به تاجران دو طرف وارد کرده است. با آنکه در جریان دیدار بین دو طرف در دوحه با تاریخ 19 اکتبر روی آتش بس توافق شد و تصور میشد که این مسیرها باز شوند، اما بعدا در جریان مذاکرات میان طالبان و هیئت‌های پاکستانی در استانبول که با تاریخ 25 اکتبر آغاز شد، توافق در مورد باز شدن این مسیرها صورت نگرفت. مردم اکنون امیدوارند که نتایج دور بعدی مذاکرات که قرار است با تاریخ 6 نوامبر در استانبول ترکیه میان دو طرف برگزار شود، منجر به باز شدن مسیرها و پایان یافتن مشکلات شود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شماری از تاجران افغان میگویند که امسال در تجارت انگور زیانهای سنگینی را متقبل شدند. آنان میگویند که با بسته شدن مسیرهای زمینی به پاکستان، صادرات این محصول متوقف شده و خسارات قابل توجه به باغداران و صادرکنندگان وارد شده است. مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان نیز تایید میکنند که تاجران افغان از این رهگذر متضرر شدند. افغانستان انواع مختلف انگور دارد و خزان فصل برداشت آنهاست. جزئیات در این گزارش.
امسال تجارت انگور برای تاجران افغان با زیان‌های سنگین همراه بوده است. تاجران افغان می‌گویند که بسته ماندن مسیرهای زمینی با پاکستان باعث توقف صادرات و خسارات قابل توجه برای آنان شده است. صفی الله یکی از آنان روز جمعه 31 اکتبر به رادیو آزادی گفت:
مارکت درازی 12 کیلو انگور خرچیږي په
12 هغه انگور چې دوی د بهر لپاره د صادراتو لپاره په نظر کې نیولې و.
وقتی به مارکیټ میآید 12 کیلو انگور به 200-250 افغانی به فروش میرسد، آن هم که انگوری بسیار خوب باشد، و انگوری که بسیار خوب نباشد تا 100 افغانی به فروش میرسد، در حالی که تنها سبد آن 50 افغانی قیمت دارد و 30 افغانی کسانی که کار میکنند برای آنها داده میشود. هیچ چیزی باقی نمیماند. در هر موتر برای ما 300 تا 350 هزار کلدار ضرر میرسد.
قند قلندری تاجر دیگر انگور نیز شکایت مشابه دارد.
انگور که بار 35,000 بود، حالا که بار 20,000 هم کس نمیخره. در بازار افغانستان خود دیگه مصرف قدر نداریم دیگه، مردم هم قزور نداره که بخره دیگه. اما پاکستان میرفته انگور، حالا پاکستان میرفته انگور، حالا از نیم هم پایان آمد دیگه. اتو فکر کن که 25% ماند قیمتش. کیلوی در پاکستان سودا میشد و 400 کلدار. افغانستان حالا دیگه کیلوی 30 افغانی یا 20 افغانی حالا سودا میشه، کسی نمیخرام.
این تاجران میگویند که در افغانستان مشکل نبود سردخانه وجود دارد و آنان امکانات کافی برای نگهداری انگور در اختیار ندارند. افغانستان انواع مختلف انگور دارد و مکنون فصل برداشت این محصول در خزان آغاز شده است در شماری از ولایت‌های شمالی، اما برخی باغداران انگور را در ظروف گلی معروف به کنگینه ذخیره می‌کنند تا در زمستان از آن استفاده کنند. انواع مشهور انگور در افغانستان شامل کشمشی، حسینی، شندوخانی، کندهاری، کلخ‌عروس و گونه‌های دیگر است. قابل یادآوری است که تمامی گذرگاه‌های زمینی میان افغانستان و پاکستان از تاریخ 11 اکتبر پس از درگیری‌های ناوقت شب 10 اکتبر میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند برای تجارت، ترانزیت و رفت آمد بسته شدند. حکومت طالبان این درگیری‌ها را تلافی جویانه خوانده گفته بود که پاکستان به تاریخ 9 اکتبر حریم هوایی کابل را نقض کرده و در ولایت پکتیکا حملات هوایی انجام داده است. هرچند در 18 و 19 اکتبر میان دو طرف در دوحه آتش بس اعلام شد، اما راه‌ها همچنان مسدود باقی مانده است. در آن زمان وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که تمامی مسیرهای تجارتی و ترانزیتی با افغانستان تا زمان بسته خواهند ماند که ارزیابی کامل از وضعیت امنیتی صورت گیرد. طاهر حسین اندرابی سخنگوی این وزارت در یک نشست خبری در 24 اکتبر گفت که زندگی شهروندان پاکستانی از هر نوع تجارت بارزشتر است. مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان نیز تایید میکنند که امسال بار دیگر تاجران افغان به ویژه تاجران انگور به دلیل بسته شدن راه‌ها با پاکستان زیان‌های سنگینی را متحمل شدند. دکتر مخلص احمد مشاور این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت:
لاره د بندیدو پاس از بند وس رولو بند ټاپ ورکین
فیلن صادرات ان متوقف است. مارکیت افغانستان این ظرفیت را ندارد که همه این انگور در اینجا فروخته شود. مشکل سردخانه ها هم موجود است که باغداران و تاجران نمی توانند انگور را در سردخانه ها نگه دارند. ایشان هر روز ضرر می بینند. امیدوارم که راه ها به زودی باز گردند و انگوری که در باغ ها موجود است و همچنان جمع آوری شده با وقت و زمان معین آن با مارکیت برسد.
مارکیت تورسیگی.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در مورد میزان دقیق زیان تاجران افغان در نتیجه بسته شدن راه ها میان افغانستان و پاکستان آمار را نکرده است، اما خانجان الکوزه و هیئت مدیره این اتاق بر رادیو آزادی گفت که تاجران انگور حدود 50% ضرر کردند. غلام محمد کاظم سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان به پرسش رادیو آزادی درباره میزان حاصلات انگور در سال جاری پاسخ نداد. با این حال به اساس آمارهای قبلی هر سال صدها تن انگور در افغانستان تولید می شود. شماری از شهروندان افغانستان در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در فیسبوک با راه اندازی کارزاری از مردم خواستند که انگور بخرند تا باغداران و تاجران بیشتر زیان مالی نبینند. آنان همچنان از حکومت طالبان خواستند تا سردخانه‌های بیشتری بسازد که محصولات داخلی در داخل کشور حفظ شده و از فاسد شدن آن جلوگیری شود. حکومت طالبان پیش از این گفته که در سراسر کشور حدود 450 سردخانه بزرگ و کوچک وجود دارد که مربوط به نهادهای دولتی، سکتور خصوصی و دهقانان است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک مؤسسه جهانی حفاظت میگوید که افغانستان همچنان درگیر یکی از شدیدترین حالات اضطراری بشری در جهان است. این نهاد روز گذشته در گزارش گفته که بازگشت اجباری دست جمعی و آفات طبیعی از دلایل تشدید بحران بشری در این کشور بودند. در همین حال شماری از بازگشت کنندگان و آسیب دیدگان از زلزله های اخیر میگویند با دشواری های فراوان روبرو اند. بیشتر در این گزارش با هم بشنوید.
کلاستر جهانی حفاظت GPC میگوید که بحران بشری در افغانستان در مقایسه با سال گذشته میلادی و طور قابل توجه تشدید یافته است. این نهاد با نشر گزارش 15 صفحه‌ای در این مورد روز جمعه 31 اکتبر گفته است که افغانستان همچنان درگیر یکی از شدیدترین حالات اضطراری بشری در جهان است. گزارش افزوده است که بازگشت های اجباری، گروهی و آفات طبیعی از عوامل اصلی تشدید بحران انسانی در افغانستان بودند. در گزارش آمده است که فقر مزمن و ناامنی غذایی، آفات مکرر طبیعی مانند زلزله، خشکسالی و سیلاب، نقض سیستماتیک حقوق بشر به ویژه علی زنان و دختران، محدودیت های شدید بر آموزش، اشتغال و مشارکت عمومی شرایط دشوار را ایجاد کرده است. در همین حال شمار از بازگشت کنندگان و آسیب دیدگان از حوادث طبیعی میگویند که با دشواری های فراوان روبروند. عبدالحمید سرپرست یک خانواده 6 نفره در ولایت فاریاب میگوید که 5 ماه قبل از ایران اخراج شده و اکنون در وضعیت نامناسب بدون داشتن سرپرست و کار به سر میبرد. او به رادیو آزادی گفت که زندگیش بسیار با مشکل سپری می شود و با کمک های غذایی و غیر غذایی ضرورت دارد.
همین جای خانه هم و برادرم ششته ایم خودمون خانه نداریم اون که چهار دیوالی گگ هسته شرایطمون خراب بود نتانیستیم درست بکنیم اون که یک شغل و آزاد فعلا نداریم یک کاروبار صحیح نداریم پنج شیش تا نانخار داریم خدا شایده الان موندیم چیکار کنیم همین هیچ روزمون بسیار بد تیر میشه این تنخواهش ما همه ای که ما کنار از ایران برمان کردن هم بادیم پنج تا بچه کزی گرفته هم بادیم در بدر
همچنان فریدالله باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر متضرر از زلزله اخیر میگوید که بدون داشتن سرپناهی مناسب شب و روزشان با مشکلات زیاد سپری می شود.
اینجا روز باران می باشم. دهی خیمه چطور کجا زندگی بشه خیمه؟ خیمه را بسیار خراب خیمه است در اوتو خیمه نیست که محکم باشه یا دیگه جا داره. قاره ما در منطقه ما خیمه بسیار ضعیف خیمه است بخاطر که جا یک ذره درست در اونجا شاد رسیدگی نشده باشم. چیزای خوب نداده برش. و دیگه خانه خانه
بر اساس آمار ارائه شده از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR از آغاز سال جاری تا اواخر ماه سپتامبر حدود 2.8 میلیون پناهجوی افغان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند. روندی که به گفته کلستر جهانی حفاظت زیرساخت‌های شکننده افغانستان و جوامع میزبان را تحت فشار شدید قرار داده و نیازها به سرپناه غذا حفاظت و معیشت را افزایش داده است. همچنان در سلسله مشکلات ناشی از آفات طبیعی زلزله 31 اگست در شرق افغانستان با ویژه در ولایت کنر و ایرانی های گسترده به بار آورد. در آن بیش از 2200 نفر کشته و نزدیک به 4000 نفر دیگر زخمی شدند و حدود 7000 خانه فرو ریخت که صدها خانواده را بی سر پناه ساخت. کلستر جهانی حفاظت در گزارش تازه خود تاکید کرده که برای پاسخ مؤثر به این بحران تامین فوری بودجه برای اثرگیری برنامه‌های معلق و گسترش خدمات بازگشت کنندگان ضروری است و بر علاوه به میکانیزم‌های محافظت بهبود یافته برای زنان، دختران و جمعیت‌های آسیب پذیر همراه با سازگار با اقلیم و مداخلات کاهش خطر فاجعه نیاز است. کلستر جهانی حفاظت یک شبکه جهانی متشکل از نهادهای سازمان ملل متحد، سازمان‌های غیر دولتی و شرکای بشر دوستانه است که در بحران‌ها و درگیری‌ها امانگی امور حمایتی برای حفاظت از افراد آسیب پذیر را به عهده دارد.
بیشتر از خبر.
دیروز جمعه 31 اکتبر روز جهانی شهرها بود. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون هابیتات میگوید که با بازگشت مهاجران و کاهش فرصت‌های معیشتی در مناطق روستایی شهرهای افغانستان برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون آماده نیستند. شمار از بازگشت کننده ها و بیجا شده های داخلی که در شهرهای افغانستان ساکن شدند نیز از مشکلات متعدد شکایت دارند. کارشناسان امور اجتماعی و مهاجرت هجوم بیش از حد مردم به شهرهای بزرگ در افغانستان را یک مشکل جدی خوانده و می گویند که رای حل این مشکل توجه به توسعه شهرها در ولایات و سرمایه گذاری بر آموزش فرهنگی است. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
خرچه قبول زیاد است و هر چیز قیمت است. دوله کلدار آورده بودم دومو روزه خلاص شد.
کشمیر خان سرپرست یک خانواده 14 نفری در ناحیه 8 شهر کابل است. او که پس از چند دهه زندگی در پاکستان 4 ماه قبل به افغانستان اخراج شده اکنون با وضعیت بسیار دشوار در خانه کرایی در ناحیه 8 شهر کابل پایتخت افغانستان زندگی می کند. مشکلات اقتصادی و بلند بودن قیمت ها در شهر کابل او را با مشکلات جدی روبرو کرده است.
خانه به کرایه خرچه کابل زیاد است و هر چیز قیمت است. یک تنه چی کده می تنه یک تنه هیچ چیز کده نمی تنه می خیلی 15-16 هزار پشتن خیم باشه بازم چیز نمیشه مگر ما 200-300 روز کار می کنیم. از پاکستان که دوله کلدار آورده بودم دومو روزه خلاص شد کرایه می تنه از خانه 7 هزار. مشکل زیاد که دارم به خانه دارم می 7 هزار که ما به خانه بایدم صحیح غذای ما میشه مگر نمیشه کرایه بودیم یا غذا بر خود پیدا کنم.
محمد یونس یکی از زلزله زده های ولسوالی زندجان ولایت هرات است که پس از وقوع زلزله شدید 2 سال پیش و تخریب خانه‌اش با ولایت هرات مسکن گزین شده نیز شکایت مشابه دارد.
مشکلات زیاده داخل شهر. یک از مشکلات عمده اینه که بیکاریه. باز اگر کارم باشه حقوق خیلی کمه، مشکلات کرای خانه زیاده. باز در شفاخانه دولتی که مراجعه کنی رسیدگی نمیشه. ازدحام زیاد، اینا مشکلات زیاده.
این ازدحام و تراکم نفوذ در هرات باشندگان این شهر نیز با چالش‌های جدی روبرو کرده است. یکی از باشنده‌های شهر هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در مورد مشکلات ایجاد شده از این ناحیه به رادیو آزادی گفت:
اخیراً از یک طرف زلزله‌های هرات رخ داد و از یک طرف دیگه مهاجرین متاسفانه از کشور ایران اخراج شدن. شهر به صورت بی‌پیشینه شلوغ شده. یعنی ما وقتی که داخل شهر میریم، اگر بخوایم به موتر بریم، حداقل به راهی که مثلا ما قبلا به 10 دقیقه می‌رفتیم، حالا اونور مجبوریم که ما به 45 دقیقه بریم، چون بی‌نظمی ایجاد کرده، یک شلوغی ایجاد کرده که مردمی که داخل شهر زندگی می‌کنن اونا به مشکل مواجه کرده.
این نگرانی ها در حال است که بخش افغانستان برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد UN Habitat میگوید که با بازگشت مهاجران و کاهش فرصت های معیشتی در مناطق روستایی، شهرهای افغانستان به خانه و امید میلیون ها تن تبدیل شدند. اما با گفته این سازمان، این شهرها برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون آماده نیستند. UN Habitat روز جمعه 31 اکتبر در پیام به مناسبت روز جهانی شهرها در صفحه 1 تویتر سابق خود خواستار اقدام برای ساختن شهرهای پایدار و فراگیر شده است. 31 اکتبر روز جهانی شهرها است. سازمان ملل متحد هدف از این روز را که از سال 2014 تجلیل می شود، بالا بردن آگاهی جهانی در مورد روندهای شهرنشینی، چالش ها و دیدگاه ها برای توسعه پایدار شهری، ترویج همکاری های بین المللی و کمک به تلاش های جهانی برای اعمار شهرهای عادلانه، مرفه، پایدار و فراگیر خوانده است. به گفته این سازمان، برای جوامع محیط های بهتر و کیفیت زندگی را فراهم می کند. با آوارگی افغان ها به ویژه بازگشت مهاجران از کشورهای مختلف، نگرانی ها در مورد بدتر شدن وضعیت در حال بیشتر شدن است. پیش از این نیز برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد UN Habitat گفته است که اسکان عودت کنندگان در شهرها فشار اضافی بر خدمات عامه وارد کرده و اکثر این بازگشت کننده های افغان انتخاب می کنند که در مناطق شهری اسکان کنند. کارشناسان امور اجتماعی و مهاجرت تراکم نفوذ در شهرها را یک مشکل جدی خوانده و میگویند حکومت طالبان باید برای حل این مشکل در بخش توسعه شهرها در ولایت و بلند بردن سطح آگاهی مردم در بخش فرهنگ شهرنشینی برنامه‌های را روی دست گیرد. عبدالرازق عدیل یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت:
موازنه تراکم نفوذ و ضعف فرهنگ شهرنشینی یک چالش دو قطبی است. یعنی از یک سو ناکامی در توسعه زیرساخت‌ها در برابر هجوم جمعیت، شهرها را به محیط‌های غیر قابل زیست تبدیل کرده است و از سوی دیگر عدم آگاهی از آداب زندگی در محیط متراکم، یعنی نظم موجود را مختل می‌سازد. راه حل قناعت بخش در گروی سیاست‌گذاری متمرکز بر تمرکزی‌دایی، یعنی ایجاد شهرهای قوی در ولایات برای کاهش فشار بر مراکز بزرگ و سرمایه گذاری قوی بر آموزش فرهنگی است.
پیش از این برخی از اداره های سازمان ملل متحد وضعیت زندگی در شهرهای پرجمعیت افغانستان را حتی دلیل بروز مشکلات نگران کننده مختلف خواندند. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد به تاریخ 3 مارچ به مناسبت روز جهانی زباله صفر در شبکه اکس یا تویتر سابق خود نوشته بود که در افغانستان مدیریت زباله ها یکی از چالش های جدی با ویژه در مناطق پرجمعیت و غیر رسمی شهری است که به توجهی به آن صحت عامه را به خطر می اندازد. همچنان دفتر امان کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در گزارش گفته بود که 39% از خانه های افغان ها به دلیل کاهش منابع آبی در کشور با کمبود آب مواجه هستند که به گفته اوچا این کمبود مشکلات صحی را تجدید، مدیریت فاضلاب شهری را به یک چالش جدی تبدیل کرده و خطر شیوع بیماری های عفونی را افزایش داده است. گفتنی است که افغانستان به دلیل حوادث طبیعی و غیر طبیعی، از جمله جنگ های چند دهه اخیر، سیل از مهاجرت ها و بیجا شده ها را شاهد بوده که بیشتر مردم به خصوص پس از درگیری های داخلی در دهه 70 از مناطقشان در ولایات مختلف به کابل و شهرهای بزرگ دیگر افغانستان آواره شدند. بیشتر خانواده هایی که از ولایات های مختلف به شهرهای بزرگ با ویژه کابل مسکن گزین شدند، همواره علت عدم برگشت به مناطق اصلیشان را نبود امکانات به شمول سرپناه، عدم دسترسی به خدمات و ویژه کلینیک های صحی در مناطقشان عنوان می کنند.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به فایلم خارپوستان الی صنف حشرات صحبت های داشتیم. ما گفتیم که فایلم خارپوستان ایکونیو یا هم ایکونودرماتاک است، از لفظ یونانی گرفته شده که به معنای خار میباشه و بالای جلد ازیا که از ساختمان های خار مانند وجود داره که از کلسیم کربونی ساخته شده و بیشتر از فایلم خارپوستان که میباشه بیشتر نازاد میباشه و ولی بعضی از ازیا که هست ساکن میباشه و بعضی از ازیا هم شناکننده میباشه که مشخصات ایکاینو در متایست که یا تناظر ازیا شایی میباشه و در حیوان بالغ تناظر پنج جانبه داره و در لاروا تناظر دو جانبه داره که به واسطه اپیدرمیس پوشانده شده و جهاز اسکلت آهکی داخلی دارن، استحاله دارن و سیستم عصبی دارن و سر و دماغ ندارن. بعد از راجع به ستاره بحری صحبت کردیم که ساختمان بدن ازیا که از ستاره شبهه داره و در قسمت بالای و پایینی بدنشان در هر دو طرف دو قسمت مرکزی زی ساختمان گردی حلقوی دیده میشه که در قسمت پایینی بدن در هر دو طرف در قسمت مرکزی ساختمان گردی حلقوی دیده میشه که در قسمت پایین ازیا دهن واقع شده که به نام اورال و در قسمت بالای ازیا مخرج واقع داره. بعد از راجع به فایلم حیوانات مفصله صحبت های داشتیم که به زبان بیولوژی همه حیوانات به نام آرتروپودایات میشه که در زبان یونانی آرترو به معنای بند حلقه و پودا به معنای پای میشه که به این حیوانات جنفید هم میگن که این حیوانات در هر محیطی یافت میشه که در این فایلم حیوانات بزرگ ازیا که از خارچنگ میباشه که طول ازیا به 3 متر میرسه و در ژاپن پیدا میشه و مشخصات میارتروپودایی بود که دارای تناظر دو جانبه هستن و بدنشان از 3 قسم از سر شکم و پای تشکیل شده و سیستم دوران خونشان باز میباشه و در هنگام بلوغ چندین مرتبه جلد خود را از دست میده. بعد از راجع به استحاله ازیا خواندیم که در بعضی ارتروپودها استحاله مکمل و در بعضی ازیا استحاله نامکمل دیده میشه. بعد از راجع به طبقه بندی فایلم ارتروپودها پرداختیم که از 5 ببخشید از 4 کلاس ساخته شده که صنف قشریه، صنف حشرات، صنف عنکبوت‌ها و صنف صدپاها و هزارپاها میشه. بعد از راجع به صنف قشریه پرداختیم که کریتسا در لاتین به معنای پوش یا غلاف محکم میباشه که در این صنف خرچنگ آبهای شیرین، خرچنگ معمولی، شم و غیره شامل میباشه. و مشخصات سخت پوستان ما گفتیم که حیوانات دو جور شاخ دارن، سینه های ازیا از 2 تا 6 حلقه آزاد یا هم چسبیده ساخته شده و عمل تنفس ازیا با اصول برانشیست اجرا میشه و در اکثر از قشریه ها که هست جنس ها جدا میباشه. بعدن به خرچنگ دراز و همچنان خرچنگ معمولی هم پرداختیم که خرچنگ دراز از حیوان‌های آبی شیرین بود و طولشان به 15 سانتی متر می‌رسد و خرچنگ معمولی که بود به نام دپای هم یاد می‌شد و در تمام قسمت افغانستان یاد پیدا می‌شد. بعد از راجع به صنف حشرات صحبت کردیم که علم که حشره شناسی است به نام انتومولوژی یاد میشه و قسمت زیادی حیوانات غیر فقاری را حشرات تشکیل می‌ده که همچنان حشرات در هر جا پیدا می‌شه و انواع حشرات از قسمت‌های مختلف نبات تغذیه می‌کنه و یک تعداد از مواد اطراحی حیوانات استفاده میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما مشخصات عمومی هزار پا میباشه، ببخشید مشخصات عمومی حشرات میباشه الی هزار پاها و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 87 الی 95 میباشه. خب میم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب مشخصات عمومی حشرات چی میباشه؟ شاگردان عزیز، بدن حشرات از 3 قسمت ساخته شده که سر، سینه و شکم میباشه و در سر ازیا که از یک جورانتن یا هم شاخ ها موجود است که قسمت های مختلف دهن ازیا برای جویدن، چوشیدن، لیزیدن و خوردن ساخته شده که سینه آنها از 3 حلقه ساخته شده که در هر حلقه ازیا یک جوره پای دیده میشه و حشرات دو جوره بال دارن ولی بعضی ازیا که از یک جوره و بعضی هم هیچ بال ندارن که شکم حشرات 10 و یا کمتر از 11 حلقه دارن و دارای قلب نازک می باشه و یک شجر پیشونی داره، مویرک ها و وریدهای زیاد نمی باشه. باید تنفس را توسط نلهای هوایی هم تراکی انجام میده. در دو پهلوی شکم و سینه سوراخ های تنفسی به نام اسپریکل وجود داره که از طریق سوراخ های تنفسی اکسیژن را میگیره و بنساج میرسونه که حشرات با واسطه می برونشی ها تنفس میکنه. اطراح زیاد توسط دو یا هم زیاده از دو تیپ مارپیگی اطراح میشه که دارای سیستم های عصبی و اعضای حسی میباشن یا و بعضی از یک از برای واسکشیدن اعضای مخصوص ندارن و همچنان جنس مذکر و مونث زیاد جدا میباشه و القاح داخلی داره که مرحله های نمو و انکشاف زیاد با واسطه افتادن پوست زیاد صورت میگیره، مثلا طوری که به طور مستقیم پوست زیاد از خود از دست میتن یا هم استحاله دارن و در کرم های چوب و یا در بعضی زنبور های کاسته عملیه پارتنوجنسیس صورت میگیره که یه عملیه های نمو و انکشاف گمیت مونس می بشه بدون از اینکه امرای گمیت مذکر یک جا شوه و مونس را پاتوجنسیس می گوید که این عملیه بنام پاتوجنسیس یاد می شه. خب بعد از این مراجعه به ملخ معمولی یا هم ده گراش رو پر ملمات به دست میاریم که ملخ معمول چیز. خب شکل نزیست ممکن شما ملخ را دیده باشین که ملخ یک نوع از حشره است. خب آل میایم ایره میخوانیم که ملخ حشره مفید است یا مضر. خب شکل نزیست ملخ ها شکل های مختلف و انواع مختلف را داره و در تمام جهان بخصوص در چراگاه و جاهایی که گیاه و نباتات دیگر موجود میباشن یا زیاد پیدا میشن که بعضی از ملخ ها به شکل جمعی کشتزارها هجوم برده و سبب از بین رفتن نباتات میشه. بعد از میایم راجع به ساختمان ملخ صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، ساختمان ملخ خارجی ملخ عبارت است از سر، سینه و همچنان شکم که در قدم اول میم راجع به سر صحبت میکنیم که ملخ در سر خود یک جوره شاخ یا همان تن داره، موی نازک و همچنان دو چشم مرکب و سه چشم ساده دارن که چشمان مرکب از حدسیه های چنوجی ساخته شده که در یک وقت هر طرف را دیده میتونه و دهن ملخ در قسمت های پایینی سر ملخ قرار داره که بعد از میم راجع به سینه صحبت کنیم که سینه ملخ از سه قسمت ساخته شده: سینه پیشروی، سینه وسطی و سینه آخری. که در سینه آخری در همی هر قسمت از سینه ها که هست شاگردان عزیز یک جوره پاهای بندار موجود می باشه و علاوه بر پاها در قسمت وسطی سینه و حلقه آخری یک جوره بال هم موجود می باشه. بعد از می راجع به شکم صحبت می کنیم که شکم از یا بند می باشه و اعضای تناسلی در این موقعیت داره. و بعد از این میایم راجع به زنبور عسل صحبت میکنیم که زنبور عسل یکی از حشره های مفید میباشه که زندگی اجتماعی داره و از نظر ساختن عمومی مشابه ملخ میباشه و استحاله مکمل داره که از نظر کار و وظیفه به سه قسم میباشه که ملکه میباشن که ملکه وظیفش تخم گذاشتن میباشه، دوم جنس میباشه بخشن جنس مذکر میباشه که وظیفه از تنها القاه ملکه میباشه و سوم کارگران میباشه که عبارت از زنبورهای مونس عقیم میباشه و وظیفه از ساختن خانه یا همکندو میباشه که پاک نگه داشتن کندو، ساختن خوراکه و محافظت ملکه و چوچه هایش با عهده نمی کارگران عقیم مونس می باشه که زنبورهای کارگر شیره یا هم نکتار گلها را جمع می کنه و با دادن تغییر کیمیایی به شکل محلول مواد قندی را به عسل تبدیل می کنه و زنبورهای کارگر از شیره گلها برای لاروای مواد سفید رنگ می سازه و به این ترتیب سمغ نباتات را جمع می کنه و او را چسب هم عموم زنبور تیار می کنه که در ساختن کندو از او کار می گیره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به عسل صحبت میکنیم که عسل چه زمانی که زنبور کارگر در یک مزرعه منبع خوراک پیدا کنه از شیره گلهای از او میده عسل یا هم نکتار استومکر پر میکنه و با کندو میایه که نکتار در میده عسل تحت تاثیر انزیم های خاص دهن میایه که ایمی مواد قندی را به قندهای دکستروز و لولوز تبدیل میکنه و زنبورهای کارگر که است شاگردان عزیز ایمایی را در خانه کندو جابجا میکنه که بعدا زنبورهای دیگر با وسیله دهن خود و رو تغییر کیمیایی میتن و آب از رو تبخیر میکنن که در عسل 17% آب و 77.5% قندهای مختلف و همچنین یک مقدار مواد مدنی، انزیم ها و گرده موجود میباشه که رنگ و بوی عسل با مواد غذایی و یا هم گلهای تبادره که زنبور عسل از او استفاده میکنه. خب بعد از میام شاگردان عزیز با کرم ابریشم آشنا میشیم که کرم ابریشم چی میباشه. خب شاگردان عزیز، کرم ابریشم یک حشره اقتصادی میباشه که از غوصی عظیمی کرم ها ابریشم طبیعی به دست میاد که اگر تخم زیاد در شرایط مناسب نگهداری شوه از هر تخم کرم سفید کرم سفید رنگ خارج میشه که کرم یا لاروا تا وقتی که برگ توت را میخوره به سرعت نمو میکنه و در زیر دهن کرم ابریشم که از یک غده قرار داره که این غده
می غده با ماده لزجی و چسبناک را افراز میکنه و توسط هوا خشک میشه و به تار بروشم تبدیل میشه که لاروا تار به اطراف خود دار میته و غذا هم کوکون را میسازه و در غذا دور استراحت را میگذرونه و به شفیره تبدیل میشه که شفیره دو جوره بال پیدا و همچنان غذا را سوراخ میکنه و پرواز میکنه، مگر قبل از اینکه کرم غذا را سوراخ کنه اشخاص فنی غذا را در آب جوش مندازه و حیوان از او میمیره و ابریشم طبیعی به دست میایه. خب شاگردان عزیز، بعد از او میایم راجع به پشه ها صحبت میکنیم که پشه ها چیست. خب شاگردان عزیز، پشه بدن نازک و نرم داره و خرطوم سوراخ کننده داره که در بالای مرغ ها، انسان ها و دیگر حیوانات بستاندار نشسته و خون از وره میمکه که پشه حشره مضر میباشه و سبب انتقال امراض میشه و پشه انواع مختلف داره که یک نوع از او نافل میباشه که پرازیت پلاسمودیم ملاریایی انسان را انتقال میده. بعد از اومیم راجع به کیک صحبت میکنیم که کیک چیست. خب شاگردان عزیز، کیک انواع زیاد داره که این حشره بدن کوتاه، چشم ساده و همچنان شاخهای کوتاه داره که زمایم دهن زیاد تخریش کننده و چوشنده میباشه و پاهایش طویل و برای خیز زدن ساخته شده که از روشنی یا فرار میکنه و جای گرم را خوش دارن و تخم را در محیط زیست یا بالای بدن میزبان میگذاره و کیک مواد عضوی گنده را میخوره و بعضی از خون حیوانات فقاریه را هم میمکه که یک این نوع از کیک ها است. کیک انسان است که در های مرطوب و ناپاک زندگی میکنه و سبب اذیت انسان ها میشه و بعض از یه سبب انتقال امراض هم میشه. خب بعد از میام راجع به صنف عنکبوت ها صحبت میکنیم که صنف عنکبوت ها چیست. خب شاگردان عزیز، آرکنوید از دو کلمه یونانی ساخته شده که یکی آرکنی به معنای کنه و دیگری اوید به معنای شبه میباشه که با وجودی که در این صنف حیوانات مختلف شامل هستند، ولی از لحاظ یک عدد مشخصات به نام صنف عنکبوت نامگذاری شده که در این صنف کنه ها، غندل ها، عنکبوت ها، گژدم و همچنین بعضی حیوانات دیگر شامل می باشه که مشخصات عنکبوت ها چی می باشه. خب شاگردان عزیز، به استثنای کنه بدن سایر عنکبوت ها از سر، سینه و شکم تشکیل شده که سر و سینه از یک جا می باشه که به نام سفالوتراکس یاد می شه که شکم از چهار جوره پای داره و شاخ ها و لاشه پایینی ندارن. بعد از این دهنشان می باشه که برای چوشیدن ساخته شده و دهن یک تعداد عنکبوت ها غده های زهری داره. تنفس را ذریع شش های کتاب مانند توسط نل های هوایی هم برانش ها اجرا می کنه و همچنان سیستم اطراحیشان یا عمل اطراحشان زیر تریوب های جوره ای مالپیگی یا هم توسط غده های کانال به نام کوکسال یاد میشه و همچنان سیستم عصبی از یا عبارت از گره های کمر و تناب عصبی شکم میشه که تمام از یا معمولا چشم ساده و بدنشان موهای لمسی داره. و جنس مذکر و مونس از یا شاگردان عزیز که هسته، جنس مذکر و مونس از یا جدا میشه و بیشتر از یا تخم گذار میشن که اکثر از یا در خاک به صورت منفرد زندگی میکنن، اما بعضی از یا به صورت پرازیت، بعضی شکار کننده و یک بعضی هم از به شکل آزاد زندگی میکنه. خب عنکبوت یا جولاگک چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، جولاگک انواع زیاد داره و در تمام جهان پیدا میشه که بدن جولاگک از سه قسمت ساخته شده: سر، سینه و شکم که سر و سینه از یک جا میباشه و به نام اسفالتراکس یاد میشه و شکم از نرم مدور و بدون قطعات میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به گژدم هم اسکروپین صحبت میکنیم که گژدم چی میباشه. گژدم بدن دراز و هشت پای است که بدنش از سه قسمت ساخته شده که عبارت از اسفالتراکس میباشه، شکم و دم میباشه که در قسمت پیشری از او دو چنگک داره که در بالای از او یک جوره چشم واقع است که در دو جانب پیشری بدن گژدم که است از دو تا پنج جوره چشم مثل دانه های سیاه واقع داره که قدرت دید گژدم بسیار کم میباشه. بعضی از گژدم ها حتی چشم ندارن و شکم از یک اساس هفت حلقه ساخته شده که در حلقه اول از سوراخ های تناسلی واقع است و دو طرف حلقه های از یک است 3 4 5 6 سوراخ های تنفسی واقع داره که دو مازی باریک میباشه و بدون زمایم میباشه و پنج حلقه داره که حلقه آخری ازی به کیسه زهری ختم میشه و در آخر کیسه زهری نیش گژدم موجود میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد ازی میام راجع به صدپاها صحبت میکنیم که کلاس صدپاها چی میباشه. خب شاگردان عزیز، صدپاها بدن دراز حلقه حلقه دارن و در سر از یک کس یک جوره شاخهای جوری است و همچنان یک جوره لاشه های پایین و دو جوره لاشه بالایی وجود داره که در انواع مختلف از یک تعداد حلقه از 15 تا 173 عدد میباشه که در حلقه اولی از یک کس یک جوره چنگال وجود داره که حیوانات گوشتخوار می باشه و همچنان حشرات و کرم را می خوره که شکار خود را توسط زهر بیوش می سازه و می خوره و بعضی از یک از تخم بگذاره و بعضی هم چوچه می تکه صد پای کسته. البته صد پای مناطق هارک است، از زیل 12 سانتی متر طول داره و بعضی از یک برای انسان خطرناک و زهری می باشه. بعد از راجع به هزار پا صحبت می داشته باشیم شاگردان عزیز که هزار پا چیست. خب بدن حیوان هم طویل استوانه و حلقه حلقه می باشه که در سر از یک دو جوره چشم، یک جوره شاخ کوتاه، علاشه های پایینی و بالایی قرار داره که
سینه از یک کوتاه و 4 حلقه داره و شکم از حیوانات طویل میباشه از 20 الی 100 جور حلقه ها تشکیل شده که در هر حلقه از دو جور پا وجود داره که حیوانات در جاهای مرطوب و تاریک زندگی میکنن و همچنان در زیر سنگ و سوراخ ها و دیوار زندگی میکنن. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی ما. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند نگهدار. تک تک تک
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به اعضای تناسلی انسان و همچنان تولید تخم صحبت داشتیم. گفتیم که اعضای تناسلی مرد و زن وظایف مختلف را انجام میده که اعضای تناسلی اجرات جنسی را تولید میکنه که گونادهای مرد عبارت از خصیه هاست که تولید اسپرم و همچنان در زنان باز گونادهای عبارت از تخمدان ها بود که تخم را تولید میکرد که ها علاوه بر تولید اسپرم و تخم هورمون ها را نیز تولید میکردن که چنانچه ما گفتیم که تخمدان ها هورمون مثل استروژن و پروژسترون را که آزاد شدن تخم و همچنان خواص زنانه را کنترل میکنه تولید میکنه و خصیه ها هورمون های به نام اندروژن و تستوسترون را که خواص جنس مذکر را کنترل میکنه تولید هم افراز میکنه. بعد از راجع به ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر صحبت های داشتیم که اعضای سیستم تناسلی مرد شامل خصیه های اپیدیدامیس، خریطه خصیه ها، نل انتقال اسپرم، غده پروستات، غده بلوبریتال و مجرای ادرار والی تسکیل می باشم. بعد از هم شاگردان عزیز راجع به تولید اسپرم صحبت کردیم که تولید اسپرم در خصیه ها صورت می گرفت که خصیه ها در یک کیسه به نام سکروتوم موقع داره، چون اسپرم تنها در محیط انکشاف میکنه که درجه حرارت از او 3 سانتی گرید درجه باشه که کمتر از درجه حرارت نرمال بدن است و خصیه ها زمان شروع به تولید اسپرم میکنه که شخص به مرحله جانی هم بلوغ برسه. بعد از او راجع به پخته شدن و ذخیره شدن اسپرم صحبت کردیم که یک مرد بالغ روزانه چند صد میلیون حجرات اسپرم تولید میکنه که بعد از او که اسپرم در تیوب مارپیچی تولید شوه با وجودی که قادر به شنا نمی باشه از طریق یک عده تیوب های دراز حرکت میکنه و بندن اسپرم به یک تیوب دراز مارپیچی که به نام اپیدیدامیس زیاد میشه داخل میگرده. بعد از راجع به ساختمان اسپرم رسیده ی هم بالغ صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که اسپرم بالغ از سه حصه ساخته شده که اول سر، دوم تنه و سوم دوم دراز میباشه که سر اسپرم دارای انزایم است که داخل شدن اسپرم را در تخمه هنگام القا آسان میسازه و قسمت وسطی از او دارای تعداد زیاد میتوکندریا میباشه که برای اسپرم انرژی مورد ضرورت را به منظور دخول از او در تخمه تهیه میکنه و دوم اسپرم یک قمچین قوی میباشه که اسپرم را قادر به حرکت میکنه. باز هم راجع به منی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که زمانی که اسپرم به طرف نل ادرار حرکت میکنه همراه مایع مخلوطی میشه که از غده اندوکراین افراز میشه و مخلوطی افرازات که است با اسپرم به نام منی یاد میشه. بعد از شاگردان عزیز راجع به ارسال اسپرم صحبت کردیم که نل ادرار از طریق آلی تسکیر اسپرم میره که در اعضای تناسلی مرد ذخیره شده میباشه، های نامیزش به داخل سیستم تکثیری زن انتقال میده که های تمایلات هم تحریک جنسی جریان خون در آلی تسکیر زیاد میشه که اسپرم در وقت انزال از آلی تسکیر خارج میشه. بعد از راجع به تخمدان ها شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که اعضای تکثیری مونز شامل نفیره، تخمدان ها، رحم و محبل میباشه. بعد از هم راجع به تولید تخم ها صحبت های داشتیم که در زن ها دو تخمدان به شکل تخم مرغ در خلای بطنی از موجود می باشه که تخمدان های عبارت از اعضای تولید کننده گمیتا در سیستم تکثیری زن می باشه که اطفال مونس وقتی که تولد میشن تمام تخم هایی را که باید تولید کنن با خود می داشته باشن که در این وقت تخمدان ها دارای 2 میلیون تخم نابالغ یا نرسیده می باشه که حجرات تخم مانند حجرات اسپرم 23 عدد کروموزوم می داشته باشن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میام درس جدید امروزی ما را شروع می کنیم که موضوع درس امروزی ما از حیض عبارت است الا تولد و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 99 الی 103 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، دوره حیض یا هم منسوریشن سایکل چی میباشه؟ زمانی که تخمه از فولیکول ها یعنی یک گروپ حجرات که تخمه نارسیده را در تخمدان ختم میکنه برای تخم های مذکور مواد غذایی تهیه میکنه از جدا شوه و طرف رحم حرکت میکنه که در این وقت اگر القا صورت بگیره تخمه القا شده در رحم جابجا میشه و رشد میکنه که هر وقت امی القا صورت نگیره بعد باز امی تخمه یا هم با جدا رحم یک جا تخریب میشه و پارچه های نسج با خون و تخمه القا نشده از طریق محمل خارج
وارد میشه که به نام حیض یا هم عادت محور یا هم استریشن یاد میشه که برای مدت 4 الی 5 روز دوام میکنه که این عمل در هر 28 روز یک بار تکرار میشه که عادت محور در خانم ها از 14 سالگی شروع میشه و معمولا تا 45 الی 55 سالگی هم دوام میکنه که دوره حیض در خانم ها معمولا 4 مرحله داره شاگردان عزیز. کو 4 مرحله عبارت از مرحله فولیکولی که از ختم دوره حیض تا روز 14 الی 15 میباشه و مرحله دو مرحله تخم گذاری است که با روز 14 دوره حیض واقع میشه. بعد از او هم مرحله تشکیل جسم زرد می باشه که بعد از تخم گذاری تا شروع دوره حیض بعدی یعنی از 15 الی 28 روز می باشه و مرحله چهارم هم مرحله حیض می باشه یا هم استریشن که از 4 الی 5 روز دوام میکنه. خب شاگردان عزیز با مرحله حیض خوب و همچنان با میدوران حیض خوش نشدیم. حال میام راجع به القای هم فرتیلیزیشن صحبت همین داشته باشیم که القا چیز عملیه یک جا شدن اسپرم و تخمه که در نتیجه زایگوت تولید میشه عبارت از القا است که اسپرم به وسیله آلی تسکیر جنس مذکر به سرعت داخل جهاز تناسلی جنس مونس میکنه که از جمله میلیون ها اسپرم که داخل جهاز تناسلی جنس مونس میشه صرف یک اسپرم داخل تخمه میشه تا رکمی اسپرم با افراز انزایم هایی که در سر از او موجود است طبقه جلی مانند تخمه را شکاف میکنه و صرف سر از او داخل تخمه میشه و هسته تخمه با اسپرم ترکیب میشه و در نتیجه القا صورت میگیره که زایگوت را که یک حجره دیپلوید است تولید میکنه و متبقی اسپرم ها شاگردان عزیز قبل از رسیدن به تیوب فالوپین در طول را از بین میره که نمی داخل جهاز تناسلی جنس مونس برای اسپرم ها ممانعت های زیاد وجود داره که انال میایم امی ممانعت ها را به خانش میگیریم که یکی از ترشحات جهاز تناسلی مونس میباشه که امیفرازات جهاز تناسلی مونس با محیط تیزابی محبن سبب از بین رفتن و یا هم غیر فعال ساختن اسپرم ها میگرده و مانع دیگرش میباشه که قسمت اولی را هم مخاط چسبناک قلوبی داره که مانع اسپرم ها میشه و مانع دیگر از عبارت است که بعضی اوقات تولید اسپرم ها مرد کم یا هم ضعیف می باشه و ناقص می داشته باشه و همچنان ممانع دیگر از این می باشه که به می ترتیب اگر تعداد اسپرم ها در هر میلیمتر مربع کمتر از 20 میلیون باشه القا صورت نمی گیره که به می ترتیب رسیدن اسپرم ها به کانال رحمی یا هم نفیره یا هم اویدکت به منظور القای تخمه به مشکلات زیادی مواجه میشه که در جنس مونس در هر ماه 28 روز یک تخمه از تخمدان آزاد میشه و از طریق تیوب رحمی به طرف رحم حرکت میکنه و اسپرم با تخمه در تیوب رحمی یکجا میشه و القا صورت میگیره که در نتیجه از زایگوت تولید میشه که در این وقت جدار تخمه توسط یک پوش به نام فرتیلیزیشن ممبرین پوشانده میشه که این پوش تخمه را از داخل شدن اسپرم دیگری ممانعت میکنه یعنی اسپرم دیگری اجازه نمیده که بیبی تخمه داخل شود که تخمه القا شده از طریق فالوپین تیوب یا هم فالوپین تیوب به طرف رحم حرکت میکنه و این کار مدت 5 تا 6 روزه در بر میگیره که در اثنای این سفر شاگردان عزیز زایگوت چندین بار تقسیم میشه که 11 یا 12 روز بعد از القا زایگوت به یک توپ بسیار نازک حجرات که به نام جنین یا هم امبریو یاد میشه تبدیل میشه که جنین در جدار رحم میچسبانه هم غرس میکنه که غرس نمودن جنین در هم واقع وقت واقع میشه شاگردان عزیز که زایگوت خود را در قسمت اثر یعنی در قسمت موثر یعنی رحم کسته غنی از مواد غذایی میباشه در اونجا خود را جابجا کنه. و بعد از شاگردان عزیز میام راجع به انکشاف جنین صحبت همین داشته باشیم که انکشاف جنین چیز. خب شاگردان عزیز بعد از اینکه جنین خود را در رحم غرس کرد پلاسنتا شروع به انکشاف میکنه که پلاسنتا عبارت از عضو مخصوص تبادله دو طرف می باشه که دارای شبکه رگ‌های خون است شاگردان عزیز که به جنین اکسیژن و همچنین مواد غذایی از خون مادر البته تهیه میکنه و همچنان مواد فاضله که توسط جنین تولید میشه شاگردان عزیز و توسط پلاسنتا هم جور از بین میره و فاضله توسط خون مادر گرفته میشه تا بدن مادر همین مواد را اطراح کنه. خب شاگردان عزیز خون مادر با خون جنین در پلاسنتا نزدیک میباشه و هم جریان پیدا میکنه ولی هرگز با هم یا مخلوط نمیشن که بعد از دو شاگردان عزیز میایم راجع به هفته های انکشاف جنین صحبت میکنیم. خب هفته اول و دوم از شاگردان عزیز دکتران معمولا وقت حمل را از روز اول یعنی آخرین مرحله حیض حساب میکنه و حاملگی نرمال 280 روز یا هم 40 هفته دوام پیدا میکنه. بعد از شاگردان عزیز هفته سوم و چهارم است که القا در هفته دوم صورت میگیره و در هفته سوم بعد از القا زایگوت به طرف رحم حرکت میکنه که می جریان سفر جنین چند بار تقسیم میشه با یک توپ بسیار کوچک میان خالی حجرات که خود را دیوار رحم چسبانه غرس میسازه تبدیل میشه که
دمی حالت زایگوت برنامه جنین هم امرویت میشه که در ختم هفته چهارم غشت شدن تکمیل میشه و زن حامله گفته میشه که حجرات خون امروی هم جنین به ساخته شدن شروع میکنه که بعد از هفته پنجم یا هم هشتم میخوانیم شاگردان عزیز که از هفته های 5 تا 8 حاملگی، هفته های 3 تا 6 عبارت از هفته های انکشاف جنین میباشه که دمی مرحله شاگردان عزیز جنین توسط یک غشای نازک به نام بچه‌دان هم امنیون احاطه میشه و امنیون توسط مایع امنیوتیک اپر میشه و جنین در حال رشد را از ضربه و زخمی شدن محافظت میکنه که در اثنای هفته پنجم رشته به نام امبلیکال کورد که ما را بند ناف میگیم ساخته میشه و امی رشته جنین را با جوره هم پلاسانتا وصل میکنه که بند ناف، بچه‌دان و جورای هم پلاسانتا در این شکل که در کتاب ترنامده دهی به خوبی دیده میشه که دهی مرحله شاگردان عزیز قلب، دماغ و دیگر اعضا و رگ‌های خون شروع به ساخته شدن میکنه و به سرعت نمو میکنن و در هفته های پنج و ششم چشم ها و گوش ها شکل میگیره که در هفته شش پندک های نازک اعضا ظاهر میشه که دیزی پندک ها دست ها و پاها ساخته میشه و در هفته هشتم شاگردان عزیز عضلات شروع به انکشاف میکنن که اعصاب در شانه ها و همچنان بازوها نمو میکنه و ساختن انگشتان و همچنان دست و پاها شروع میشه که در این وقت جنین در حدود 16 میلیمتر طول میداشته باشه. بعد از این راجع به هفته های 9 تا 16 شاگردان از این صحبت هایی میداشته باشیم که در هفته نهم جنین شروع به حرکات بسیار ضعیف میکنه که در هفته 13 باز جنین زیادتر شکل انسان را به خود میگیره که در این مرحله شاگردان عزیز عضلات طفل قوی میشه و سریع نمو میکنه و در یک ماه جسامت از دو چند میشه که در هفته دهم باز 36 میلیمتر و در هفته هجدهم از 108 میلیمتر تا 116 میلیمتری میرسه. بعد از این هفته های 17 تا 24 شاگردان عزیز که در هفته های 17 و 18 طور حرکت میکنه که مادرش حرکت را حس میکنه و در هفته 18 طفل میتونه صداها را از این طریق رحم مادر بشنه، حتی صدای بلند سبب پرش و همچنان جستن امی طفل میگرده و در هفته 23 حرکت طفل شاید شدیدتر باشه و هر وقت که طفل بعد از هفته 24 تولد شد شاید زنده بمونه ولی با کمک زیاد ضرورت داره و در هفته های 17 تا 24 طفل بین 25 تا 30 سانتی متر طول میداشته باشه. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به هفته های 25 تا 36 صحبت هم داشته باشیم. خب در هفته های 25 یا 26 چشها البته چشهای می طفل خوب انکشاف پیدا میکنه ولی بالا وارسته نیستن و طفل هنوز هم اکسیژن لازمی مادر از طریق پلاسانتا میگیره که در هفته 32 چشم های طفل میتونه باز بسته شه و مطالعات ضربان قلب و فعالیت دماغ طفل نشان میده که طفل مقابل نور عکس العمل نشان میده که بعضی سنزنان فعالیت دماغ و حرکات طفل را به حال استراحت در رحم مادر مشاهده کردن و دیدن که این فعالیت ها مثل فعالیت های طفل البته طفل تولد شده در حال استراحت میباشه که سنزنان فکر میکنن که طفل داخل رحم در حال استراحت می باشه، یعنی مانند طفل 38 هفته‌ای خواب می بینه و این حالت است که طفل آماده تولد می باشه. خب بعد از این میم راجع به تولد همبرت صحبت می داشته باشیم شاگردان عزیز که تولد در هفته های 37 تا 38 طفل کاملا انکشاف پیدا میکنه و گفته میتونیم که حاملگی کامل معمولا 40 هفته دوام میکنه. زمانی که وضع حمل شروع میشه رحم مادر یک سلسله انقباضات عضلاتی را که به نام لیبور یاد میشه آغاز میکنه که معمولا انقباض های مذکور طفل را به طرف محبل مادر میرانه و طفل تولد میشه که طفل نوزاد هنوز هم با پلاسنتا توسط رشته امبلیکال یا هم امبلیکال کورد خود وصل میباشه تا که امی قطع شود و زمانی که مادر پلاسنتا را خارج میسازه انقباض ها ختم میشه و امی مراحل را که ما گفتیم یا تمامشون به پایان میرسه. خب شاگردان عزیز این بود درس امروزی ما. میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز با ختم جلسه امروزی ما فصل ششم را هم به پایان رساندیم و موضوع درس امروزی ما حیض الی تولد بود. خب ما گفتیم که حیض 4 مرحله داره که مرحله فولیکولی، مرحله تخم گذاری، مرحله تشکیل جسم زاد و مرحله حیض میباشه. بعد از این راجع به القا صحبت کردیم که من یک جا شدن اسپرم و تخمه که در نتیجه از زایگوت تولید میشه عبارت از القا میباشه شاگردان عزیز. بعد از او هم راجع به انکشاف جنین صحبت کردیم، راجع به این هم صحبت کردیم که هفته اول دوم، هفته سوم چهارم، هفته های 5 تا 8، هفته های 9 تا 16، هفته های 17 تا 24 الا هفته های 25 تا 36 است که ما گفتیم در هفته های 37 تا 38 که طفل کاملا رشد میکنه و گفته میتونیم که حاملگی کامل 40 هفته دوام میکنه. خب شاگردان عزیز بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی تان قسمی که قبلا هم گفتم با ختم جلسه امروزی ما فصل ششم را هم با پایان میرسانیم که کارخانگی امروزتان سهل سوال های فصل ششم میباشم. خب شاگردان عزیز به پایان جلسه امروزی رسیدیم، امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یا نگهدار تک تکتان.
دار تو هم من گرفتار تو هم من گرفتار من گرفتار تو هم من گرفتار همچو دیوانه با کو شهر و بازار تو هم من خریدار تو هم من خریدار من خریدار تو هم من خریدار شدم عمریز که من عاشق دیدار تو هم من گرفتار تو هم من گرفتار من گرفتار تو هم من گرفتار مجنون تو هم زار مفتون تو هم من که مجنون تو هم زار مفتون تو هم
یک نگاه بکنه شوخ بیمار تو هم من خریدار تو هم من خریدار
یک نگاه بکنه